بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در دلیل عقلی بر اثبات براءت در موارد شبهات تحریمیه حکمیه مع فقدان نفس. دلیل این بود که در هر موردی که بیان از طرف شرع نرسیده باشد راجع به تکلیف، به انسان شک بکنه در تکلیفش، عقل مستقل است به این که اگر تکلیف مولا به زمین بخوره، با اینکه خود مولا بیانش نکرده است، این استحقاق عقوبت ندارد این عقل، و اگر مؤاخذه بکنن عقوبت بکنن سلام علیکم، این مؤاخذه و عقوبت قبیح است که قبح عقاب بلا بیان. که روح مطلب عبارت از این است که در موارد شبهات اگر بیان از طرف شرع نرسیده باشد، حجت مولا بر عبد تمام نیست. برای اینکه فرض بفرمایید شرب توتون حالا واقعا حرام باشد ولی بیان نشده است، اگر شخص مرتکب شد و مخالف واقع در آمد، مولا اگر ازش بپرسد تو چرا برخلاف واقع کردی، این جواب دارد، میگن خب نفرموده بودی، بیان نرسید به من. و حجت عبد بر مولا تمام است، حجت مولا بر عبد تمام نیست. این روح قضیه قوه قابل بیانه. اگر با این که شارع بیان نکرده در این حال بگه تو چرا مخالفه تکلیف کردی و به خود مؤاخذه و عقوبت بکند، این را عقل قبیح میبیند. خب در مقابل این قاعده یه قاعده دیگری توهم شده بود و اون قاعده دفع ضرر محتمل است، که در این مورد شبهه ما احتمال ای را میدیم که اگر ارتکاب کردیم، با اینکه احتمال حرمت میدیم، اگر ارتکاب کردیم اینجا عقاب داشته باشه، چون احتمال تکلیف هست. وقتی احتمال تکلیف هست، در مخالفتش هم احتمال عقاب هست. احتمال عقاب که دادی دفع ضرر محتمل لازم است، و این دفع ضرر اخروی هم هست. و همچنین اینجور بگیم که من که احتمال حرمت میدم در اینجا، و از طرف دیگر احکام شرعیه دائر مدار مصالح و مفاسدی است که در متعلقات هست، یعنی اگر حرام باشه مفسده دارد که شارع حرامش کرده است. پس من که احتمال حرمت میدم، احتمال مفسدم میدم، احتمال ضرر میدم، ولو این مفسده و ضرر دنیوی باشه، و دفع ضرر محتمل دنیوی هم لازم هست. بنابراین این وجوب دفع ضرر محتمل حجت و بیان میشد و دیگه موضوع برای قاعده قبح قابل بیان باقی نمیمونه. اینجور توهم شده است. جواب مرحوم شیخ این است که اگر این وجوب دفع ضرر محتمل تمام باشه، حالا چه ضرر اخروی چه ضرر دنیوی، اگر تمام باشد، این یه قاعده است که حکمی را رو موضوع خودش اثبات میکنه. یعنی میگه اگر شما احتمال ضرر دادی یجب دفع، این وجوب دفع ضرر محتمل راجب به شرب توتون تکلیف اثبات نمی کند. اینجور نیست که بگید اینجا حرام از شرب توتون، حلال از شرب توتون، چیزی راجب شرب توتون بیان نمی کند. حکمی روی موضوع خودش برده است که واجب است دفع ضرر محتمل، اما حکم شرب توتون چیزی هست در سر بیان ایجاد نی، و هنوز حرمت شرب توتون باقیه بر لا بیان است که بیان نشده است، ولو دفع ضرر محتمل لازم هم باشد، اینجا بیان نشده است. اگر گفتی قبیح است عقاب بلا بیان، خب عقاب اخروی قطع داریم به این که نیست، پس احتمال ضرر اخروی نیست، موضوع دفع ضرر محتمل در اینجا نیست. و راجب دنیویش هم مطلبی است که بعد میگیم که اصلا وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی را ما قبول نداریم. کلیگم خیلی از موارد هست که انسان تحمل یه ضرر دنیوی رو میکند به خاطر یه آثاری که دارد، یه منافعی که دارد. درسته این همه الان دارن به این جبهه ها میرن، عرض میکنن که ضررهای مادی متحمل میشن، پول ها خرج میکنن، عرض میکنن نفوذ، اینها از دست میرن، خب همه اینا ضررهای مادیه دیگه، ضرر دنیوی است. این ضررهای دنیوی به خاطر یک مصالحه، عرض میکنن بالاتر، و مساله اخروی یا مساله اجتماعی میبینید تحملش جایزه، بلکه در بعضی موارد واجب هم میشه. به این طور نیست که وجود دفع ضرر دنیوی، دفع ضرر محتمل این مسلم باشد و همیشه همه جا داشته باشیم. خب پس تا اینجا اثبات شد که قاعده قبح قابل بیان حاکمه بر وجوب دفع ضرر است، نه بالعکس. دنبال این قضیه میفرماد که هازا اگر مراد به ضرر، ضرر اخروی باشه، ولی اگر ضرر دنیوی باشه یه جهت دیگری هم هست با اون اینه که ضرر دنیوی عبارت از این مفاسدی است که فرض کن به حسب امور عادی در دنیا برای انسان مترتب میشه دیگه. این شبهه حکمی نیست. یعنی من اگر چون چی شک کردم که آیا در اینجا ضرر دنیوی هست یا نیست، احتمال ضرر دیگه، احتمال ضرر دنیوی دادن، این شبهه موضوعی یا حکمی؟ شبهه موضوعیه، چون من که عرض میکنم در موضوعش یقین ندارم، ضرر را احتمال میدم، بنابراین شبهه میشه موضوعی. در شبهات موضوعی هم آقایان اخباریین هم آقایان اصولی ناقابل براءت هستن، درسته؟ شما نمیتوانید در اینجا به وجوب دفع ضرر محتمل اینجا تمسک بکنین و احتیاط لازم بکنین، برای اینکه خود آقایان اخباریین هم در شبهات موضوعی احتیاطی نیستن، براءتی هستن. خب پس ما باید با اخباری ها دست همدیگر بگیریم و بریم جواب این وجوب دفع ضرر محتمل رو درست کنیم که دفع ضرر دنیوی آیا در مورد احتمالش دفعش واجب هست یا اینکه واجب نیست. هم ما باید جواب برش درست کنیم و هم اخباری ها باید جواب برش درست کنیم، چون شبهه موضوعیه و صحبت ما در شبهات حکمیه بود، حکمیه تحریمیه مع فقدان النص، اونجاست که ما برایتی شدیم و اخباری ها احتیاطی شدن، ولی در شبهات موضوعی هر دو برایتی هستیم. پس هر دو باید جواب برای یه مسئله تهیه کنیم. چیه جوابش؟ این است که مشترک الورود، هر دو باید حسابش بکنیم. جوابش این است که یا هر دو باید بگیم نخه وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی را قبول نداریم، دفع ضرر محتمل دنیوی واجب نیست، یا اینجوری بگیم، یا اینکه بگیم اگرم عقلاً واجب باشد دفع ضرر دنیوی محتمل، عقلاً هم واجب باشد، لکن از طرف شرع ترخیص رسیده است که شما در موارد ضررهای محتمل دنیوی عرض کنم مرخصی و حدیث رفع و ادله براءت و اینجور چیزا رو ببریم به شبهات موضوعیه و بگیم ترخیص رسیده است. علاین ما و اخباری ها هر دو راجع به این جهت باید جواب بدیم و یکی از این دو جواب را در مسئله داریم که بدیم. پس معلوم شد که وجوب دفع ضرر، چه ضرر اخروی باشد چه ضرر دنیوی باشد، در مورد احتمالش این حکومت ندارد بر قبح قابل بیان، بلکه مطلب به عکس است، قبح قابل بیان وارد است بر این قاعده دفع ضرر. هازا کلهو این اورید به ضرر العقاب، این بیانهایی که تا حالا گفتیم این روز قبل، این در موردی است که اگر مراد به ضرر عقاب باشد، به این اورید به ها مذرتون اخرى غیر العقاب، و اگر به این ضرر یه مذرت دیگری غیر عقاب اراده شده باشد، التي لا يتوقف ترتبها على العلم، یعنی اون مذرتی که بر علم متوقف نیست، یعنی ولو علم هم نداشته باشی، انسان وقتی فرض کن شراب خود مست میشه، علم داشته باشد یا علم نداشته باشد، این یه مفسده است دیگه، مذرتی است. عقاب دیگری که متوقفه، یعنی بله مذرت دیگری غیر عقاب که متوقفه بر علم نیست، فهو و این کان محتملا، ولو این که احتمالی همچین ضرر و مفسدهی در بین هست، که لا یرتفع احتماله به قبح العقاب من غیر بیانن، که احتمالی همچین مذرتی به قبح عقاب من غیر بیانن برداشته نمیشه، الا ان شبه من هذه الجهه موضوعیه، ولی شبه در این جهت موضوعی است، چون ضرر دنیوی رو شما احتمال میدید، وقتی ضرر دنیوی احتمال مضرت دنیوی است، پس شبه موضوعی است، شبه موضوعی که شد اصولیین و اخباریین هر دو قائل براءتن، در اینجا هیچ کدوم قائل به احتیاط نیستن، پس هر دو باید راجع به این استدلال جواب تهیه کنن. الا ان شبه من هذه الجهه موضوعیه، چرا میگه من هذه الجهه؟ برای این جهت که بالاخره کلام در این است که آیا دفع ضرر محتمل واجبه یا واجب نیست. در وجوبش اگه شک بکنی شبهه حکمیه، اما از این ناحیه که من احتمال ضرر در بین دار میدم، از این ناحیه شبهه موضوعی است و در شبهات موضوعیه براءتی هستیم بالاتفاق. بله موضوعی لا یجب الاحتیاط فیها به اعتراف الاخباریگین، که در این شبه موضوعی احتیاط واجب نیست و اخباریگین هم معترفند در این قضیه. فلو ثبت وجوب دفع المضره المحتمله لکان هذا مشترک الورود، اگر دفع مضره محتمله، بله اگر ثابت بشه وجوب دفع مضره محتمل، ضرر محتمل، این هم اشکال به اخباری وارد است و هم اشکال به اصولی وارده، برای اینکه هر دو غالبه براتن در اینجا. فلا بد علی کل القولین اما من منع وجوب دفع و اما من دعوا ترخیص الشارع و اذنه فی ما شک فی کونه من مصادیق الضرر. بنابراین بنابر هر دو قول اصولی و اخباری، یا باید منع بکنیم وجوب دفع را که دفع ضرر دنیوی در موارد احتمال واجب نیست، و یا ادعا بکنیم اگر عقلاً هم واجب هست از طرف شرع ترخیص رسیده است، ترخیص شارع و اذن شارع در موردی که شک داریم که این از مصادیق ضرر هست یا نی، اینجا اذن رسیده است، و الا چطور اخباری اینجا غالب براءت شده. و سیجی اول کلام و سیجی او توضیح او فی شبهه الموضوعیه ان شاء الله. ثم انه ذکر سید ابوالمکارم قدس سره ابن زهره، ولی ایشون در قنیه یه مطلبی فرمودن و اون اینه که استدلال عقلی بر براءت را اینجوری اقامه کردن که در موارد شبهات که شما علم به تکلیف ندارید و مفروض این است که فحص هم کردین، رفتین فحص کردین و تکلیف را علم بهش پیدا نکردین، بنابراین لا طریق الی العلم به تکلیف، شما راه نداری که علم به تکلیف پیدا بکنید. در این جور موارد که انسان راهی برای علم به تکلیف نداره، در این حال شارع ما را تکلیف بکند به اینکه شما باید این امتثالش بکنی، این تکلیف ملایطاق است. تکلیف ملایطاق که دیگه قبیحه، اینکه هیچ کس چه اخباری چه اصولی هیچ عاقلی قائل نیست به اینکه تکلیف ملایطاق جایز باشه، تکلیف ملایطاق قبیحه. و در موارد شبهات که لا طریقه للعلم به تکلیف، در اینجا اگر شارع به ما تکلیف بکند، این تکلیف تکلیف به غیر مقدور است، تکلیف مالایطاق است و تکلیف مالایطاق جایز نیست، به این دلیل تمام کرده. خب چطور تکلیف مالایطاقه؟ تکلیف مالایطاق را مرحوم شیخ اینطوری تفسیر میکنه که مراد مرحوم ابن زهره این است که چون در موارد امتثال، اونجا که شخص میخواد تکلیف مولا را انجام بده و معتی و به مطابق با مأمور به باشه که امتثال بکند، در این جور جاها باید که قصد امتثال داشته باشه، یعنی قصد الامر باید داشته باشه، بدون قصد امتثال این تکلیفی امتثال نشده است. شما فرض بفرمایید شارع گفته است نماز اول ماه بخون، خب اگر ندانی به اینکه نماز اول ماه را از شما خواسته است، امتثال نمیتونی بکنی. چرا؟ چون نمیتونی یه عملی انجام بدی به قصد اینکه این عمل مأمور به و امر داره، پس قصد الامتثال از شما محقق نیست، نمیتونی عمل را به قصد امتثال انجامش بدی. خب اگه این طور شد، تکلیفی که لا طریقه للعلم به، که شما نمیدونی اصلا این تکلیف را، خب چطور میتونی قصد بکنی که این معتی و به مطابق با مأمور به باشه، قصد امتثال بکنی؟ چطور میتونی قصد الامر بکنی؟ امرش را نمیدونی تا قصد بکنی این امر را. خب پس امتثال ممکن نیست، امتثال که ممکن نشد، تکلیف میشه ملایطاق. همین بیانی که گفتیم که در مواردی که لا طریقه للعلم به، اگر تکلیفی در بین باشد حیث تو اینکه امتثال ممکن نیست، پس تکلیف میشه تکلیف به غیر مقدور و ملایطاق. این حاصل تقریب فرمایش مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه. یه کسی بیاد دفاع کنه از عرض میکنم که اون قول اینجور بگه که در امتثال که ما لازم نداریم حتما قصد جدی بکنیم نسبت به اون امر، در امتثال همین مقدار که مکلف و به در خارج واقع بشه، صرف وجود مکلف و به در خارج کفایت در تحقق امتثال میکنه. شارع گفته نماز بخون، همین چهار رکعت نمازه که شما در خارج آوردی، قصد امتثال هم که نکنی، صرف وجود فعل در خارج این کفایت در تحقق امتثال میکنه. که اون وقت اینجوری بگیم غرض مولا از تکلیفی که کرده است این است که این مکلف و به در خارج واقع بشه. حالا شما اگه میخواید مثالم یه مقداری به ذهن بچسبه، ببینید در مالیات، مثلا زکات، زکات که شارع بهش امر کرده است برای چیه؟ غرض این است که این شکم گرسنه ها سیر شد، درسته؟ این بیچاره ها به نوایی برسن، این غرض. حالا تو قصد امتثال میخوای داشته باش، میخوای قصد امتثال نداشته باش. البته تکلیف رو شما بخوای امتثال بکنی باید علم داشته باشی، اما غرض از این تکلیف که این نیست که شما حتما با علمی رو انجامش بدی. حصول این مکلف و به فعل خارج، صرف وجود مکلف و به فعل خارج، کیفیت دفع، همین کفایت در حصول غرض میکنه. و بنابراین تکلیف مال و اتاق نمیشه چون میتونی انجامش بدی. و یا اگر قصدم میخواهید، قصد جدی نمیخواهید، همین احتمال محبوبیت و احتمال اینکه این مطلوب مولا باشد کفایت میکنه در اینکه اینجا غرض مولا تحصیل شده باشه. غرض مولا این است که این فعل را در خارج انجامش بدی ولو به داعی احتمال الامر، که احتمال میده امر داشته باشه. به این جور ما بخوایم رد بکنیم ابن زهره را، مرحوم شیخ از این جواب میدن، میفرمایند به این که غرض از تکلیف صرف وجود مکلف و به در خارج نی، میخواد امتثالش کنی. درسته ما عبدیم و فرمان بردار، هر طوری که تکلیف به ما شده است اونو میخوایم عمل کنیم بر طبق تکلیف. امتثال لازمه در تکالیف در باب تعبدیات، درسته؟ حالا در توسلیات حصول الفکر فتفق میشد، اما در تعبدیات حتما امتثال میخواد. و اما این که گفتی به دایی احتمال امر، این دایی احتمال میگیم در این مورد که من شک دارم در تکلیف یا یه دلیلی از خارج هست که در این مورد شک شما به دایی احتمال انجام بده، لازم است انجام بدی یا دلیل نیست. اگر دلیل هست از خارج که مثل ادله احتیاطی ها، خب این دیگه لزومی نداره شما بگیم اون تکلیف واقع بکنه. اون تکلیف واقعی اقتضا نمی کند که من این عمل انجام بدم، یه تکلیفی از خارج من دارم که در موارد شبهات باید که این عمل را انجامش بدم. و اگر تکلیف از خارج ما نداریم در مورد شبهه، درسته؟ ها صحبت همینه که من در مورد شبهه که تکلیف ندارم و فقط تکلیف واقعی است، فرض بفرمایید وجوب نماز اول ما که اون تکلیف واقعی است من در موردش شک دارم و شبهه دارم، چطور اون تکلیف واقعی به من میگه در مورد شبهه به دایی احتمال انجامش بده؟ اون تکلیف رفته رو واقع، کاری با احتمال نداره، کاری با شبهه نداره، درسته؟ خب پس بنابراین این جوابی که از ابن زهره خواسته بودید بدید تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اما غرض از تکلیف حصول الفعل فی الخارج کیفیت تفق باشه، اینجور نیست در تعبدیات. در تعبدیات امتثال میخواد. شما بگید غرض از تکلیف این است که فعل را در خارج به دایی احتمال انجام بدم، جوابش اینه که این غرض را شما به یک دلیل جدیدی فهمیدید، یعنی یه دلیلی در مورد شبهه رسیده است که تو باید عمل را انجام بدی به دایی احتمال. اگه اینه ربطی به تکلیف واقعی نداره و صحبت در اینه که ما با صرف نظر از دلیل رو حرف میزنیم، دلیل عقلی رو داریم میگیم. و اگر میگید همچی دلیلی در کار نیست، حالا سوال ما اینه که تکلیف واقعی که رفته رو موضوع خودش کی به من میگه که تو این عمل رو به دایی احتمالش انجام بده؟ درست نیست، ربطی به مورد شک نداره، مورد احتمال نداره تا به من بگه تو این را به دایی احتمال انجام بده. و غرض مولا این باشد که در شبهات من به دایی احتمال انجام بدم، بینشون فاصله است. حالا ببینید عبارت رو. ثم انه ذکر سید ابوالمکارم قدس سره فی الغنیه ان التکلیف بما لا طریق الى العلم بهی تکلیف بما لا یطاق، دلیل عقلی براءت را ایشون اینطور ذکر کردن، فرمودن چرا ما در شبهات قائل به براءتیم؟ برای اینکه در شبهه که تکلیف به چیزی است که طریق به علم به اون نیست، اینجا این تکلیف ما لا یطاقه. مثلا در مورد نماز اول ما که من شک دارم واجب هست یا واجب نیست، تکلیف دارم یا نه، اگر تکلیف باشد و طریقی به علم به اون نرسیده باشم، این تکلیف مال اطاقه، قدرت بهش ندارم. چطور قدرت نداری؟ و تبعه بعض من تأخرهن فاستدل به فی مسئله البراءه، بعضی از اشخاص که بعد از ابن غنی هم هستن، ابن زهره هستن، ایشون عرض میکنم در مسئله براءت به همین دلیل استدلال کردن که تکلیف در مورد شبهات تکلیف به غیر مقدوره. و ظاهر
چطور غیر مقدور است اینجا میگه و ظاهر ان المراد به ما لا یطاق الامتثال به و اتیانه به قصد طاعه، ظاهر این است که مراد به این تکلیف به ما لا یطاق یعنی ما لا یطاق الامتثال به، یعنی قدرت بر امتثال ما نداریم، چون امتثال عبارت از این است که من قصد بکنم که این عمل را انجام میدم چون مولا میخواد، چون امر دارد. خب من که شک دارم چطور میتونم قصد بکنم که این عمل را چون مولا میخواد انجام میدم؟ چه میدونی مولا میخواد؟ درسته؟ پس جد به این که این عمل را به داعی امر انجام بدیم یعنی جدی نمیاد، بله ذات طاقت بر امتثال نیست، قدرت بر امتثال نیست. و اتیانه به قصد طاعه کما صرح به جماعت من الخاصه و العامه، که ذکر کردن این حرف را که ما لا یطاق یعنی ما لا یطاق الامتثال. بله فی دلیل اشتراط تکلیف بالعلم، در اونجایی که بحث میکنن که آیا تکلیف مشروط به علم هست یا مشروط به علم نیست، گفتن مشروط به علم هست. چرا؟ چون اگر در مورد شک تکلیف باشه تکلیف ما لا یطاقه و منظور ما لا یطاق الامتثاله، و الا اگر ما لا یطاق ما لا یطاق الامتثال نباشه خود عمل که ما لا یطاق نیست. خب شرب توتون من نمی کنم شرب توتون، درسته؟ این نکشیدن سیگار که ما لا یطاق نیست، نفس فعل و مقابلش این ما لا یطاق نیست. شرب توتون
هزاران چیزه ما اگر میشینیم تحقیق کنیم میشه ما لا یطاق
دیگه، یعنی از نظر مجموعی حساب میکنیم؟ خب نه مورد شرب براعت که ما بحث میکنیم مجموعی نیست.
چرا مجموعی خیلی من
اگه
یه مورد
اومد
نیست که فقط نماز اول ما
که
نیست که
شعبه تو دون نیست. ببینید مجتهد وقتی میشینه مشغول استنباط و فحص میشه دونه دونه از تکالیف رو میرسه، درسته؟ میرسه فرض کنید به این تکلیف سلام میکنم آیا شعبه تو دون حرمت دارد یا حرمت ندارد؟ خب در اینجا حسابشو میکند به این که بیان نیست، حالا که بیان نیست جای براعت یا جای احتیاط است، این حرفا میاد باز رد میشه به یه مسئله دیگه میرسه که اینا این اصولی که میخونید کار مشتهره دیگه، در هر دونه دونه از مسائل اینجا اگر دلیلی نبود و ما بیان برامون تمام نشد آیا جای احتیاط است یا جای براعت مجموعی که حساب نمیکنیم که، درسته؟ دونه دونه است، درسته؟ ولی چون در مقام استنباطه، استنباط در دونه دونه از احکامه، هیچ وقت استنباط مجموعی نیست، درسته؟ به این حکم که رسیدی شک داری در تکلیف، شکی در تکلیف کرده جای براته فی دلیل اشتراط تکلیف بریم و الا فنفس الفعل لا یسیر من ما لا یطاق به مجرد عدم العلم به تکلیف، خود این فعل شرب توتون یا نماز اول ما که البته نماز اول ما شبهش وجوبی است، این یکی تحریمی است، این از ما لا یطاق نمیشه به مجرد این که ما علم نداریم به تکلیف به او. و احتمال کون الغرض من التکلیف، خب این احتمال بخواد دفع قول ابن زهره رو بکنه، بگید که نه تکلیف ما لا یطاق نی، برای این که اگر غرض از تکلیف این بود که من این عمل را به داعی امر انجام بدم، خب شما میگفتید که من نمیدارم که امر داره و اگر بخوام به داعی امر انجام بدم این یعنی تکلیف داشته باشم ما لا یطاق. ولی اگه غرض از تکلیفی که شده است اینه که این فعل در خارج محقق بشه ولو تو قصد نکنی، یا فعل در خارج تحقق پیدا کند به دایی احتمال امر، اینجا که دیگه مال اطاق نی، میتوانم من به دایی احتمال نماز اول ما رو بخونم و میتونم عرض بکنم شرب توتون را بدون دایی اصلا، درسته؟ نه دایی امتثال، نه دایی تکلیف، نه احتمال تکلیف، هیچ کدوم از اینا ترکش کنم، میتونم من فعلش کنم، درسته؟ و اگر غرض از تکلیف حصول الفعل فعل خارج کیف اتفق یا حصول الفلفل خارج به داعی احتمال تکلیف باشه، اینجا تکلیف مال اطاق نیست. و احتمال کون الغرض من التکلیف مطلق صدور الفعل ولو ما عدم قصد الاطاعه، که احتمال بدیم غرض از تکلیف این است که این فعل در خارج تحقق پیدا بکند ولو قصد اطاعت شما نکنید، او کون الغرض من التکلیف مع الشک فی اتیان الفعل لداعی حصول الانقیاد به قصد الاتیان به مجرد احتمال کنه این مطلوبن للآمر، که غرض از تکلیف در صورتی که من شک دارم این است که فعل را به داعی حصول انقیاد انجام بدم که من آدمی هستم در مقام اطاعت مولا. خب چطور در مقام اطاعتی؟ به این که قصد میکنم به قصد اتیان این فعل به مجرد احتمال این که مطلوب مولا باشه، مطلوب عامر باشه. جزم ندارم ولی احتمال که میدم به داعی احتمال انجام میدم. و هازا ممکنون من الشاک، یعنی انجام عمل بدون داعی یا انجام عمل به داعی احتمال امر، این از شخص شاک ممکن است. و لم یمکن من الغافل، بله شخص غافلی که اصلا ملتفت نیست، این نمیتونه این عمل را به داعی احتمال هم حتی انجام بده چون ملتفت نیست. میفرماید این احتمال مدفوع است، مدفوعان خبر این و احتمال. این احتمال که بگید غرض از تکلیف یا حصول الفعل فی الخارج از کیفیت تفق یا حصول الفعل فی الخارج به داعی احتمال تکلیفه، این مدفوعه. چرا؟ به چی مدفوع است؟ به این که اما این که غرض از تکلیف حصول الفعل فی الخارج کیفیت تفق باشد، این همه جا نیست. در مورد مواردی که ما امتثال میخوایم قصد لازمه، در موارد امتثال بی قصد که نمیشه، ما قصد باید بکنیم تا امتثال تحقق پیدا کنه. پس اون اولی که نیست، میاد قصد احتمال امر. حالا سوال اینست که این قصد احتمال امر در مورد شبهه رو که شما میگی غرض از تکلیفه، اینو به یه دلیل دیگه فهمیدی؟ یعنی یه دلیل آمده است گفته است که در مورد شک شما باید این عمل را به داعی احتمال انجام بدی، به اون دلیل فهمیدی؟ ما که حرفی داشت نداریم. اگر دلیلی بود که ما کاری نداشتیم، فرض اینه که به دلیل عقلی میخوام به مطلب را تمام کنیم، نه به یه دلیل دیگری در موارد شبهات. و اگر اون دلیلم باشه، اقتضای خود او تکلیف واقعی نیست، اقتضای این دلیل جدیده. پس این دلیل جدید صرف نظر، بدون این دلیل میگید غرض از تکلیف واقعی این است که در شبهات به دایی احتمال انجام بدن. اون تکلیفی که رفت از رو واقع چه ربطی به شبهه داره؟ شبه کار به شبهه نداره، یه حکمی زده رو واقعش. چطور غرض از تکلیف نماز اول ما که واجب است یا مستحب است، واجب از نماز اول ما، این غرض از این تکلیف این است که در مورد شبهه به دایی احتمالش انجام بدی. شبهه در موضوعش مأخوذ نیست، اصلا نظری ندارد به مورد شبهه تا اینکه به دایی احتمال بگی انجام بده. بنابراین این جور در نمیاد به هر رای بخوای این حرف ابن زهره رو رد کنی. مدفوعان به انهو انقام دلیلون علا وجوب اتیان شاک فت تکلیف بالفعل احتمال المطلوبیه انی ذالک اغنا ذلک من التکلیف به نفس الفعل. اگر یه دلیلی داشته باشیم برای اینکه واجب است شخص شاک که در تکلیف به فعل، شخص شاک که در تکلیف واجب است اتیان کند اون فعل را به احتمال مطلوبیت، خوشی یه دلیل ما داریم از خارج، خب اغنا ذلک من التکلیف به نفس الفعل، اون تکلیفی که رفت رو فعل اون رو ما ازش بی‌نیازیم، چون مفروض نیست که یه تکلیفی الان هست و کلام برخلاف اینه، صحبت در اینه که ما همچی دلیلی نداریم و با ملاحظه تکلیف واقعی به حکم عقل میخوایم مطلب رو تمام بکنیم. و الا و اگر همچی تکلیفی نیست، لم ینفع تکلیف المشکوک فی تحصیل الغرض المذکور، این تکلیف مشکوک نفع نمیداد در تحصیل غرض مذکور که من این تکلیف رو به دایی احتمال انجام بدم. چرا؟ چون اون تکلیف رفته رو واقع خودش، من اون رو که بخوام امتثالش بکنم ربطی به مورد شبهه ندارد که من بگم در مورد شبهه باید به احتمال این تکلیف رو انجام بدم، درسته به در خارج تحصیلش بکنم. اون تکلیفی که رفته رو موضوع خودش و از نظر علم و جهل و این حرفا بلا بدون تفاوت هست و سیانه، او اقتضا نمی‌کنه که در مورد شبهه تو اینو به دایی احتمال انجام بده. پس فایده ندارد اون تکلیف واقعی در این که من این رو اگر به دایی احتمال انجام دادم غرض حاصل بشه. ول حاصل ان تکلیف المجهول لا یسهل کون الغرض من الحمل علی الفعل مطلقا. حاصل این است که تکلیف مجهول که من شک درش دارم صحیح نیست که غرض از او این باشد که من مطلقا این فعل را انجام بدم ولو بدون قصد امتثال و بدون قصد اینکه حتی احتمال اینکه محبوب مولا باشد. و صدور الفعل من الفاعل احیانا بعد چی؟ لالداء تکلیف لا یمکن ان یکون غرضا للتکلیف. شما بگید که این فعل در خارج کیفیت تفق وقتی حاصل شد غرض مولا حاصل میشه. مثلا مولا گفته است که آب به من بده، خب حالا اگر عبدش نفهمید اصلا که مولا بهش گفته است آب بیار، رفت یه جایی واسه آبی آورد ریخت تو دهن مولا، و مولا رفع آتشش شد و غرضش حاصل شد دیگه. این بیش از چیز نبود، تشنش بود میخواست رفع آتشش بشه. خیلی حالا حتما قصد الامتثال و قصد این حرفا درش لازم نی. فرمود به این که درسته حصول الفعل فی الخارج گاهی غرض مولا رو تحصیل میکند، ولی این غرض تکلیف نمیتوند باشه. اگر مولا به من تکلیف کرد، تکلیف رو من در صورتی از عهدش برمیام که چون او به من گفته این عمل انجام بدم، یعنی به دایه امتصال. خب اگه من شک دارم که او به من گفته است یا نگفته است، چطور میتوانم او عمل را به دایه امتصالش انجام بدم؟ والحاصل این که تکلیف مجهول که من شک دارم درش صحیح نیست، که غرض از اون تکلیف این باشد که من وادار بر فعل بشم مطلقا ولو بدون قصد امتثال. و صدور فعل از فاعل گاهی لال داء تکلیف، مثل همین جایی که آب رو رفت تو دهن مولا ریخت با اینکه نفهمیده بود مولا بهش گفته آب بیار، این ممکن نیست که غرض از تکلیف باشد. بله این میتونه که رفع آتش مولا رو بکنه، اما غرض از تکلیف حاصل نشه. اون تکلیف کرده برای اینکه این دنبال این تکلیف بره و چون مولا گفته چه عمل انجام بده، و این اصلا نفهمید که مولای هم جرفی زده است تا اینکه به دایی تکلیف انجامش داده باشه. و علم انهاز دلیل العقلی، خب این دلیل قبه قابل بیان که تمامش کردیم، اینم نظیر آیات است که سابقا خوندیم که آیات و بعض از روایات اگر ادله اخبارگین تمام بشه، اون ادله اخبارگین حاکم و وارد بر آیات و اخبار میشه. اینجا همین رو میگیم، قبه قابل بیان. اما اگر در مورد شبهات ما ادله اخباری رو تمام دیدیم، خب این بیان میشه در شبه، بیان که شد احتیاط واجب میشه دیگه، قبه قابل بیان راه پیدا نمیکنه. این دلیل عقلی مثل بعض از ادله نقلیه‌ای که گذشت معلق است الا عدم تمامیت ادله الاحتیاط، اشوده به این که ادله الاحتیاط تمام نباشد. فلا یثبت بهی الا الاصل فی مساله البراءه، به این قبه قابل بیان، به این دلیل عقلی، اصل در مسئله براءت اثبات میشه. یعنی چه اصل در مسئله براءت؟ اصل در مسئله براءت اینه که اگر ما در مورد شبهه دلیلی بر لزوم احتیاط نداشتیم، چی بگیم؟ بگیم براءت است، قبیح است قابل بیان. این اصل در مسئله براءت، الا الاصل در مسئله براءت. ولا یعد من ادلتها به حیث و تعارض اخبار احتیاط، و این قبه قابل بیان از ادله براءت نمیشد به جوری که با اخبار احتیاط معارضه بکند، بلکه اخبار احتیاط بیان میشه و موضوع این را از بین میبره. پس اینا همش گرفتار اون اخباری هستیم که بعد میخونیم راجع به اخبار احتیاط. اگه اونا تمام شد، قسمت عمده این دلیلی که ما آوردیم باطل میشه، از بین میره، چون موضوعش از بین میره. وقد یستدل علی البراءه به وجوه غیر ناهزه، میفرماید که وجوه دیگری هم برای اثبات براءت ذکر کردن، و این است که قبل از اینکه بچه بالغ بشه، درسته 15 سالش تمام بشه، خب این تکلیف نداشت یقینی. وقتی بالغ شد، من شک دارم که شربتتون برش حرام شد یا حرام نشد، درسته استصحاب میکنه، استصحاب عدم تکلیف میاریم تا زمان بلوغ. در تمام موارد شبهات، هر جای شبهات تحریمیه حکمیه رو شما شک دارین دیگه، درسته؟ یعنی مسئله شما شبهه تحریمیه حکمیه مع فقدان النص است، که این از اول بلوغ هم شبهه هست، چون حکمی هم هست. وقتی شک کردیم، شک میکنیم که این شخص بالغ عدم تکلیفش مبدل به تکلیف شد یا نه، استصحاب عدم تکلیف میکنیم. آیا در اینجا استحقاق عقوبت پیدا شد یا پیدا نشد؟ سابقا اگر انجامش میداد که استحقاق عقوبت نداشت، استصحاب عدم استحقاق عقوبت میکنیم میاریمش بیش، درسته؟ و همچنین از این قبیل استصحاب ها اینجور ذکر کردن. مرحوم شیخ میفرماید شما یه وقت استصحاب رو از باب ظن حجت میدانید، و یه وقت است که به ادله خاصه مثل لاتن قضا یقینه به شک تمسک میکنید. اگر از جهت ظن حجت بدانیم، اینجا استدلال شما تمام. چرا؟ برای اینکه استصحاب هم یه اماره میشه از امارات، و چنانچه سایر امارات مثلا یه خبر واحدی قائم میشد به اینکه شما تکلیف نداری، همه آثار شرعیه و عادیه و عقلیه و همه این آثار بار میشد به اون اماره. اینجا هم همینطوره، یه اماره قائم شده است به اینکه شما بعد از این که بالغ شدی اون تکلیف را نداری.
ولی اگر استصحاب را شما از ادله خاصه مثل لا تنقض الیقین به شک نه از جهت زن حجت دانستید، معناش این میشه که استصحاب هم اصل عملی است مثل اصل براءت و این دیگه اماره نیست. در اصول عملیه این حرف را میگن که مجرای اصل یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوعی که حکم شرعی بهش مترتبه. بنابراین اگر چیزی که استصحاب میکنی نه خودش حکم شرعی است و نه یه اثر شرعی بلاواسطه دارد، اینجا درش استصحاب جاری نیست و مانعرفی از این قبیله. چرا؟ چون که شما چی میخواید در مسئله براءت؟ شما در مسئله براءت میخواهید که اگر شرب توتون را که من شک دارم که تکلیف درش هست یا نه، حرام است یا نه، اگه مرتکب شدم قطع داشته باشم که عقاب ندارم. یعنی چی شما میخواید؟ و الا اگر احتمال عقابم بدی دفع ضرر محتمل اخروی واجبه. نه، میخوای یقین پیدا بکنی که اینجا عقاب نداری. حالا با استصحاب شما میتونی یقین رو پیدا بکنی؟ استصحاب میکنی چیا؟ عدم استحقاق عقوبت را. عدم استحقاق عقوبت نه خودش موضوع اثر شرعی است و نه موضوع زی اثر شرعی است. هیچ کدوم از اینا نیست. مثلا چی دیگه استصحاب میکنی؟ عدم تعلق تکلیف به ای. درسته؟ این عدم تعلق تکلیفی که در این مورد شما عرض میکنم که دارید درست میکنید، اینجا برای شما قطع به استحقاق عقوبت، به عدم استحقاق عقوبت میاره یا نه اون قطع به عدم استحقاق عقوبت خودش اثر شرعی نیست و چون اثر شرعی نیست به استصحاب نمیتونید بار کنید. اصل مثبت، یعنی استصحاب شما میکنید عدم تعلق تکلیف را که شربتون قبلا تکلیف نداشت الان هم نداره. خب با این استصحاب عدم تعلق تکلیف میخوای قطع به استحقاق عقوبت پیدا بکنی و این خودش اثر شرعی نیست و آثار عقلیه مترتبه بر استصحاب نمیشد الا علی القول بالاصل مثبت، که انشالله در بحث استصحاب میخونیم که اصل مثبت حجت نیست. پس اینم که نشد، نه در استحقاق عقوبت تونستی استصحاب کنی و نه در یه چیزی استصحاب کردید که قطع به استحقاق عقوبت پیدا بکنی، هیچ کدوم اینا نیست، یا قطع به استحقاق عقوبت را نفیش کنی، اینا نیست. پس استصحاب در اینجا باری به منزل نمیرسونه. یعنی میخواید بگید عدمیات استصحاب نی؟ عدمیات که استصحاب میکنید؟ یکی از تفصیل هایی که بعد در استصحاب میاد و مرحوم شیخ هم ذکر میکنم این تفصیل بین وجودی و عدمی است و مرحوم شیخ میفرمان که فرق نمیکنه استصحاب چه در امور وجودیه چه در امور عدمیه جاری میشه، فقط یه جارش بله؟ یعنی عدم رو استصحاب میکنن، وجود که نمیخوام استصحاب کنم. تکلیف نبود الان هم نیست، نمیخوام بگم تکلیف بود حالا نیست یا تکلیف نبود حالا هست. تکلیف نبود، این عدمی که تحقق داشت، حالا به هر معنایی که عدم تحقق داره، درسته عدم که هیچ وقت تحقق نداره اما عدم دیگه، این عدم الان هم عدمه نیست. اینجوری که استصحاب در عدمیات هم جاری میکنن مگر در موارد شک در مقتضی. بله، یک شبهه ای را که مرحوم شیخ ذکر میکنند آخر استصحاب، آخر همینجا، این است که استصحاب در اینجا جاری نیست چون موضوع مبدل شده. یعنی سابق این صغیر بود، قابلیت تکلیف نداشت که تکلیف نبود، و الان کبیر شده قابلیت تکلیف دارد. خب عدم تکلیف در موردی که قابل نبود را اینو میخوای بیاری در موردی که قابل هست، این موضوع مبدل شده. بعد یه فتعملی هم زیلش میزنن و این است که شما موضوع استصحابت مبدل نشده است، برای اینکه موضوع استصحاب یه قضیه شما دارید، قضیه متیقنه و مشکوکه. ببینید این قضیه کدومش عوض شده است. ما میگیم که شرب توتون لم یکن به حرام، موضوع شرب توتونه و محمول چیه؟ لم یکن به حرام. شرب توتونه لم یکن به حرام، من چه کار دارم به این شخص مورد قابل مجرد بخواد نباشه؟ موضوع استصحاب من شرب توتون است، شرب توتون لم یکن به حرام، الانم شرب توتون لیسه به حرام، درسته؟ من چه کار دارم این موضوعش، یعنی شخصش هرچی مخواد باشه، این شخصش مخواد قابل تکلیف باشد مخواد قابل تکلیف نباشه. حالا اینا انشالله
میگن، یعنی
شرب
توتون لیسه به حرام در موردی که میگن
خب وقت که نبود قابل تعلق تکلیف نبود، تکلیف بود؟
نه
نه، همین نه رو ما میاریمش، میگیم تکلیف نبود، شربتتون حرام نبود، الان هم شربتتون حرام نیست. منها استصحاب البراءه المتيقنه حال الصغر او الجنون، استصحاب براءتی که متيقن است در حال صغر یا در حال جنون، که یقین سابقمون حال صغر یا جنون قبلا نیست، صغیر بوده یا قبلا دیوانه بوده تکلیف نداشته است، بعدش که حالا بالغ شده یا این دیوانه خوب شده شک داریم به این که شرب توتونی که تکلیف نداشت حالا تکلیف دارد یا نداره. درسته. و فیه ان الاستدلال به مبنی على اعتبار الاستصحاب من باب الظن، استدلال به این استصحاب مبنی بر این است که شما استصحاب را از باب الظن معتبر بدانی، یعنی اماره بدانید. اگر اماره باشه خبر واحد اگر یه جای قائم شد، آثار شرعیش، آثار عادیش، آثار عقلیش همش بار میشه. اما اصل اگه یه جای جاری شد، آثار عقلیش را نمیتونیم بار بکنیم. اصل یا باید در حکم شرعی جاری باشه یا در موضوعی که حکم شرعی رو بخوای بهش بار کنی، و اینجا اینجوری نیست. فیاد خل اصل البراءه بذالک، به این عرض میکنم استصحاب فل امارات الداله علی الحکم الواقعی، این داخل میشه در اماراتی که دلالت بر حکم واقعی میکند، ولذا آثارش چه عقلی چه عادی همش بار میشه. دون الاصول المثبته للاحکام الظاهریه، این وارد نمیشه در اصولی که اثبات احکام ظاهری میکند. و سیجی او عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن ان شاء الله. بعد در بحث استصحاب اینو میخونیم که عرض میکنم که استصحاب از باب الظن حجت نیست، و از باب اخبار است، و عمدش همون سواه زراره لا تنقضی یقینه به شک، لایم بقی لکن تنقضی یقینه به شک ابدا اینا. و اما لو قلنا به اعتباره من باب الاخبار ان ناهیت ان نقض الیقین به شک فلا ینفع فی المقام، اگر ما گفتیم که استصحاب معتبر است از باب اخباری که نهی میکند از نقض یقین به شک، لا تنقضی یقینه به شک، اینجوری اگه گفتی در مقام به درد نمیخوره. چرا؟ چون در حکم شرعی نیست، در موضوع زی حکمم نیست. لأن ثابت بها ترتب اللوازم المجهولت شرعیه، ولی این که ثابت به عرض میکنم استصحاب از جهت اخبار، یعنی اگر استصحاب را از جهت اخبار حجت بدانیم، ثابت به این استصحاب ترتب لوازم مجهوله شرعیه است، یعنی احکام شرعیه بار میشن. استصحاب میکنید بقاء کریت این ما را، خب اثرش چیه؟ این چیزی که با شستم پاک میشد، پاک شدن ای اثر شرعی است، درسته، و این به اون استصحاب مترتب می شود. لوازمی که مجهول شرعی است بر مستصحب. ول مستصحب هنا لیس الا براءت الذمه من التکلیف، مستصحب شما اینجا چیه؟ این است که من ذمه‌ام مشغول نبود، الانم نیست، براءت ذمه، یا من نداشتیم الانم نداریم، استحقاق عقوبت نداشتیم الانم نداریم، اینا هیچ کدام در میکنم استحقاق عقوبتش که پیداست و برات ذمه اوناش هم همینطوره، هیچ کدام نه موضوع از این حکمه و نه خودش حکم شرعی است. مستصحب در اینجا لیس الا برات ذمه از تکلیف و عدم منع از فعل، که این فعل من نداشت الان هم نداره، شربتتون من نداشت حالا هم نداره، و عدم استحقاق العقاب علیه، عقاب بر این فعل مترتب نیست، سابق نبود الان هم نیست. والمطلوب فی الان اللاحق، شما الان چی میخوای؟ الان که من شک دارم که این شربتتون حلال هست یا حرام، خب چی من لازم دارم تا اینکه بتوانم ارتکاب کنم؟ باید قطع پیدا بکنم که در ارتکاب ای استحقاق عقوبت نیست. حالا شما استصحاب که میکنی این قطع رو میخوای اثبات کنی؟ قطع که اثر شرعی نی، درسته؟ هر استصحابی که شما بخواید بکنی همچین مطلبی مترتب بر مستصحب نمیشه. و القطع به عدم ترتب العقاب علی الفعل، درسته، او ما یستلزم ذلک، یا چیزی که نظیر این قطع باشه، درسته، مثلا حجت تمام بشه اینجور. از لو لم یقطع بالعدم، اگر قطع به عدم ترتب عقاب پیدا نشد، و احتمال العقاب احتاج الی انضمام حکم العقل به قبح العقاب من غیر بیان الی، اگر من احتمال عقاب بدهم، خب در اینجا من احتمال عقاب میدم، قاعده قبح عقاب بلا بیان اگه باشه خیلی خوب راحتم، اما اگه قادر قبه قابل بیان نباشد، استصحاب که میکنم فایدهش چیه؟ قد نمیاره بر من. پس بالاخره اون قاعده بهش احتیاج داریم و استصحاب بار منزل نمیرسونه. اگر احتمال ایقاب بدن محتاجیم به انضمام حکم عقل به قبه ایقاب من غیر بیان الیه، تا اینکه عقل معمون بشد از ایقاب و معهو. اگر ما یه همچی قاعده داریم دیگه چه احتیاج به استصحاب داریم؟ لا حاجت الاستصحاب و ملاحظت الحالت السابقه. و من المعلوم ان المطلوب المذکور لا يترتب على المستصحبات المذکوره. این مطلوب مذکور که چی بود؟ قطع به عدم عقاب. این مترتب بر استصحابات مذکوره نمیشد. حالا من استصحاب بکنم عدم استحقاق عقوبت را، با استصحاب عدم استحقاق عقوبت قطع پیدا میکنم به عدم عقاب؟ قطع نمیتونم پیدا کنم به عدم عقاب الا على القول بالاصل مثبت، لان عدم استحقاق العقاب فی الاخیره، عدم استحقاق عقاب در اینجایی که شما استصحاب عدم استحقاق عقاب میکنید، لیس من اللوازم المجعوله، این از لوازم مجعوله شرعی نیست تا حکم بشد به این عدم استحقاق یکم به اشاره در مقام ظاهر حاصل در استصحاب. اگر از اخبار حجت بود لوازم عقلیش بهش بار نمیشه، فقط لوازم شرعی است که بهش مترتب میشه. و اما الاذن و ترخیص فلفل فهو و این کان امرا قابلا للجعل و یستلزم انتفاع العقاب واقعا الا ان الاذن الشرعی ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكوره بل هو من المقارنات. فرمود که خب شما چرا استحقاق عقوبت بار میکنی؟ من شک دارم در این که ذمه‌ام مشغول شده یا نه، سابق براءت ذمه داشتم اون وقت که صغیر بودم، خب بعد استصحاب میکنم همین براءت ذمه را، استصحاب براءت ذمه را مترتب میکنم برش اذن شرع را در ارتکاب. شما چرا میخوای مترتب بکنی قطع به عدم استحقاق عقوبت را تا بگی قطع حکم شرعی نی؟ یه مطلب شرعی بهش بار کن. استصحاب میکنم براءت ذمه خودم را، پس الان ذمه‌ام بریست، پس از طرف شارع اذن دارم در ارتکاب این شبهه. اذن در ارتکاب که هست به اینم حکم شرعی است. چرا اینجور درست نمی کنید تا حکم شرعی مترتب بر استصحاب شد؟ اشتغال ندارم، براءت سابقه دارم، ذمه من سابق بری بود اون وقت که صغیر بودم، ذمه من به چیزی مشغول نبود که بری بود، براءت ذمه داشتم قبلا، شک دارم بعد از بلوغ براءت ذمه باقی است یا مبدل شد براءت ذمه، الان من عهده‌دار این تکلیف شبهتون هستم، استصحاب میکنم براءت ذمه. خب شما گفتی استصحاب براءت ذمه خودش که حکم عقلی نیست، حکم شرعی نیست، و اگر بخوای قطع به عدم استحقاق و عقوبتم برش بار بکنید، اون قطع به عدم استحقاق و عقوبتم باز اثر شرعی نیست. میگه خب نه نمیخوام بار کنم، من استصحاب براءت میکنم و اذن در ارتکاب این شبهه را، این مورد شبهه را، اذن در ارتکاب شبهتون اینو ثابت میکنم، سابق براءت ذمه داشتم الانم دارم، پس معزونم در ارتکاب، این که حکم شرعیه، حکم شرعی بار میکنیم. ایشون فرمود این حکم شرعیه، شما اصل مستصحبت نی. اینا دقیق هستن، اینا در استصحاب انشاءالله باید کاملا چیز کنیم، با دقت بخونیم. اصل مستصحب رو ما میتونیم بار کنیم، نه ملازم مستصحب رو، مقارن مستصحب رو. شما استصحاب وقتی میکنی براءت را، براءت ذمه من، خیلی خوبی استصحاب کردیم، اثر براءت ذمه من یعنی شارع فرموده است اگر ذمه تو بری بود اذن در ارتکاب شبهتون داری؟ شارع هم چیزی گفته؟ اینجوری که نی؟ بله، این دوتا با هم جمع ندارد که هم ذمه من بری باشد و هم اذن نداشته باشم، جمع ندارد، پس طبعا اذن دارم، ولی این پس اصلا اینا با هم مقارنه، نه اینکه لازم و ملزوم اثر مترتبه باشد، اثر شرعی نی، با هم مقارنه و مقارنات هم در استصحاب ثابت نمیشه. بعد فرمود که و عمل اذن و ترخیص در فعل، ولو اینکه این اذن و ترخیص امر قابل جعلی است و حکم شرعی است و مستلزم انتفاع عقاب است واقعا، اگر اذن شرعی باشد دیگه عقاب نیست، الا ان الاذن الشرعی ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكوره. این اذن لازم مستصحبات نیست، مقارن مستصحباته، بل هو من المقارنات. چطور؟ حیث ان عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالا به عدم خلو به فعل المکلف عن احد الاحکام الخمسه لا ينفک عن کونه مرخصا فی، چطور مقارنات شد؟ برای اینکه این از قبیل زد با عدم زدشه، درسته؟ حرکت با عدم سکون، اینا با هم مقارنن، نه اینکه یکی در موضوع باشه و یکی در محمول باشه، لازم و ملزوم نیست، یکی موضوع محمول نیست، مقارن هم دیگه هستن. اینجا هم همینجوره، وقتی من براءت ذمه داشتم پس دیگه نمیشه که اذن شرعی نباشد، چون تکلیف بالاخره متعلق میشد و این طبعا اذن شرعی هست، اما اذن شرعی از مقارنات براءت ذمه است، نه لازمه براءت ذمه و حکمی آمده باشه از طرف شرع روی براءت ذمه، برای این که عدم معنی از فعل و براءت ذمه بعد از این
هست ساکن میشه گفت از عدم حرکت هست
پس سکون ثابته، نمیشه اینو گفت. چرا؟ برای این که سکون و عدم حرکت لازم ملزوم نیستن، مقارن هستن، با استصحاب در عدم احد و ضدین وجود ضد آخر اثبات نمیشه، چون مقارن هستن. اینجا هم گفت با استصحاب براءت اذن شرعی ثابت نمیشه، چون لازم ملزوم نیست اینا، با هم بیا مقارنه. بله و من هنا تبینه.